بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علی ربیع الانام و نظره الایام. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، خانم‌ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم می‌کنیم. ایام ایام بسیار بسیار مبارکی است. نیمه شعبان المعظم، شعبان المکرم رو پشت سر گذاشتیم و هنوز تو حال هوای ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا قرار داریم. تبریک عرض میکنم خدمت همه مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به وجود نازنین امام زمان، به محضر خود آقا جانمون امام زمان تبریک عرض میکنیم. این شبها و این روزها رو، این دو سه روز ما خلاصه جمعکران مقدس بودیم و دعاگوی شما عزیزان نائب الزیاره به یاد شما نماز خوندیم. هرچند حالا در قاب شبکه ولایت نبودیم، اما توفیق داشتیم در شبکه ملی در خدمت مخاطبین و عزیز و بینندگان گرانقدر بودیم و دعاگوی همه عزیزان و مخاطبان شبکه جهانی ولایت. در آستانه نوروز هم هستیم و به نوعی قدیر شمسی هم در پیش هست، چرا که در تاریخ هست که در 18 ذی‌الحجه سالی که پیامبر امیرالمؤمنین رو در قدیر معرفی کردن به عنوان امام ولی و جانشین، روزهای پایانی ماه اسفند بوده از نظر شمسی. پس ما قدیر شمسی رو هم در پیش رو داریم که همه اینها رو با هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم و پیشاپیش سال نو و سال جدید رو در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشاءالله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان و سرورانم که این برنامه رو میبینید و در این ایام خجسته و پرفضیلت باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم محضر همتون و خوبه که این دعای کوتاه رو زمزمه کنیم. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. خلاصه در نیمه دوم ماه هستیم، سرازیری ماه شعبان است و دیگه داره این ماه هم به پایان میرسه و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان. امیدوارم که انشالله خصوصا توی این ایام نوروز خدا کنه که دید و بازدیدها و مسافرتها و تفریحها آلوده به گناه انشالله نشه.
انشالله. خب خیلی ممنونم دوستان عزیز، ما در خدمتتون هستیم، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. بزرگوارانی که امکان تماس گرفتن براشون هست، خب دوست داریم صداشون رو بشنویم، خودشون زنده و مستقیم سوالاتشون رو مطرح بکنن. شماره تلفن ها زیرنویس میشه، میتونید پیام کوتاه بدید از اینایی که در ایران هستن 3012-03 و همچنین شماره واتساپی ما که میتونید این شماره رو ذخیره بکنید در گوشی تلفن همراه خودتون و پیام بدید، پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید و سوالات شرعیتون رو بپرسید، ما هم پاسخگو هستیم. آقای مهدی نجفی از مزار شریف افغانستان برام پیام فرستادن، گفتن شخص میت که پدر، مادر و اولاد ندارد تنها دو عمه دارد که با پدر همین میت از پدر و مادر یکی بودند و یک عمو دارد که با پدر همین میت از مادر یکی و از پدر جداست. دیگر پسران و دختران عمو و عمه و دایی و خاله هم دارد که بعضیشون با پدر میت از پدر و مادر یکی بوده و بعضیشون هم با پدر میت از پدر و از پدر یکی از مادر جدا بودن. میراث منقول و غیر منقول این میت گفتن به چه کسانی میرسد؟ اگر تنها به دو عمه و یک عمو میرسد چه اندازه عمه ها و چه اندازه عموها عمو سهم میبرد؟ بفرمایید لطفاً استاد.
من کلیش رو عرض میکنم ولی ریزه کاریاش یه مقداری نیاز به دقت و مراجعه داره که باید باز بریم ببینیم. عرض می‌شود که طبقه اول پدر و مادر و فرزندانن که نداره.
بله.
طبقه دوم برادران و خواهرانن که نداره. طبقه سوم عمو، عمه، خاله و دایی است. که خب حالا عمه رو داره، عمه ابوینی داره.
بله.
از پدر مادر یکی‌اند. ولی عمو گفتن مادری یا پدری؟
با پدر یکی است، از مادر جداست.
از مادر جدا.
از پدر جداست.
از پدر.
از مادر یکی است، مادر... از پدر جدا.
تو ذهنم هست باز، چون این میدونید این مسائل ارث و گاهی اینقدر کم میپرسن که تکرار نمیشه و گاهی ممکنه یه وقتی اشتباه. تو ذهنم هست که از طریق مادری اگر فقط باشن اینجا یه تفاوتی بینشون هست، چون میدونید اگر عمه و عمو هر دو پدر مادری باشن، ابوینی باشن، خب بله همشون ارث میبرن و طبق همون قاعده‌ای که پسر دو برابر دختر میبره، لذکر مثل و حظ الانثیین، ارث میبرن. ولی این که الان عموها فقط مادری هستن، از طریق مادری هست. اینجا من تو ذهنم هست سابقا که یک تفاوتی وجود داره در تقسیم ارث که عرض کردم باید دقت کنیم و اون رو ببینیم. ولی در این حال کلیتش اینه که بچه‌هاشون ارث میبرن.
درست.
بچه‌هاشون دیگه نوبت به بچه‌هاشون نمیرسه.
درست. سوال بعدی گفتن کسی که عمل سنگ کلیه کرده آیا روزه گرفتن براش مضر هست یا نه، با اینکه خیلی مشتاقه که روزه بگیره.
این که مضر هست یا نه بنده و جناب عالی که نمیتونیم پاسخ بدیم، که این کار تخصصی پزشک متخصصه و عرض می‌شود که دکتر باید ببینه که آیا این شخص باید مرتب آب بخوره. اگر اینجوریست که باید در روز مرتب باید آب بخوره، خب این دیگه روزه نمیتونه بگیره. اگر نه بهش اجازه میده به این که شما از افطار تا سحر مرتب به دفعات زیاد آب بخورید، این خودش ذخیره میکنه برای روز. ممکنه یه روزات هم بگیر، یا میگه یه روز بگیر یه روز بخور. تشخیص این که ایشون میتونه روزه بگیره یا نمیتونه، یک با پزشک متخصصه و دو تجربه خودش، تجربه خودش یعنی خلاصه نشون میده دیگه چه وضعیتی داره. فرض کنید یکی دو روز ممکنه بگیره و سنگ کلیه اذیتش بکنه، معلومه که مضر براش. تجربه و تشخیص پزشک متخصص.
درست. خب سوال بعدی این بیننده بزرگوارمون گفتن که آیا هر چیزی که قاچاقه حرام هم هست؟ مثلا خرید و فروش آرد قاچاقه، اگر کسی درآمدش از این راه باشه حرام یا حلاله؟
ببینید قاچاق یعنی خلاف مقررات. اصلا معنای قاچاق اینه که وارداتش، مثلا همم که واردات نیست، آرد که وارداتی نیستش، که وارداتش یا خریدش، فروشش، امثال اینها خلاف مقرراتی، مقررات این رو اجرا. مثلا به نونوا میگه که آقا ما این آردی که به تو میدیم برای این است که نون کنی به مردم بدی، نه اینکه گونی آردتو برداری به قنات بفروشی. من همین چند وقت پیش از نانوا پرسیدم که آرد رو دولت کیلو چند به شما می، خودش گفت. گفت کیلو 1000 تومان. خیلی عجیبه. 1000 تومان، 1100 تومان. وقتی این آرد وقتی آزاد فروخته میشه به 6 برابر قیمت، به 7 برابر قیمت فروخته میشه. یعنی این گونی آرد ببینید دیگه اگر اینجوری باشه، خب این درآمد، این خلاف مقرراته و جایز نیست. وقتی جایز نبود طبیعتاً کار حرام کرده، بله کار حرام کرده، مجاز نیست اصلا بهش دادن، به شرط اینکه دیدید بعضی موارد میگه غیر قابل انتقال.
بله.
خب یه چیزی، خب این غیر قابل انتقاله، بنابراین چون مجاز نیست کار حرام کرده، این مال این کارش حرامه و این درآمدی هم که به دست آورده است، این درآمده الان چند برابره دیگه، این درآمد درآمد شرعی نیست، این قاچاق فرق میکنه. نه، یه وقت قاچاق دیگه است. مثلا شما، مثال میزنم چون چیز مهمی هم نیست بگیم شما یا من، مثلا فرض کنید میرید عرض میشود کردستان، جایی دیگه که مرز یه لوازم برقی چیزی از خارج میان، کوله بران هستن بیچاره ها کولشون میگیرن، شما میخری، ورودش قاچاقه، درسته؟
به.
ولی این معاملهی که شما میکنید معامله باطلی نیست، اونجا فقط کار حرامه، فرق میکنه. یه وقت فقط در قاچاق کار حرامه چون خلاف مقررات، اما میگه من پول دادم معامله کردم خریدم، اون کسی هم که به من فروخته دزدی نکرده، مالک بوده. ولی این نونوایه، نونوایه نه 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 نه، این نونوایه مالک نبوده، یعنی مجاز نبوده به شما بفروشه، فرق میکنه با اون. اونجا شما یخچال خریدی، قاچاق خریدی، پولش دادی و اونم طرف، اونجا فقط کار حرام کردی، معامله باطل نیست، یخچال هم میاری استفاده میکنی، فقط خلاف. اینجا نه، اینجا شما کار حرام کردی و اون کسی هم که آرد رو فروخته به قیمت آزاد، خب مجاز نبود اصلا این کار رو بکنه، مالک نمیشه. این دوتا به اصطلاح است
موضوع هست
دوتا جهت داره.
بعد استاد حالا گاهی مردم مراجعه میکنن به نونوایی مثلا در حد 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو گاهی برای مصارف خانگی آرد میخرن، اینها
اینو ظاهرا دولت این مقدار رو اجازه داده، اندازه کمش مثلا برای مصارف خانگی، حلوایی میخواد بپزه چیزه، این مقدارش اشکال نمیکنه.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. انشالله باز هم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخ خواهیم داد. تلفن داریم، جناب آقای مرادی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی سلام علیکم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت بشید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد، همه عوامل.
علیکم السلام و رحمت الله.
عید رو هم تبریک میکنم پیشا پیش.
بر شما مبارک باشه.
ممنون و متشکر.
من یه سوال داشتم، این که اولین سوال این که اگر بعد از معذرت میخوام ادرار کردن عمل استبرار رو انجام ندیم و بعدم مایه ای که حالا معذرت میخوام هنگام تحریک جنسی خارج میشه، اون اگر خارج بشه این مایه پاکه یا نه؟ سوال بعد این که وقتی داریم نماز میخونیم، حالا یه موسیقی پخش میشه، یه غیبتی میشه، اینا وظیفه ما چیه هنگام نماز؟ نماز رو قطع کنیم بریم نه چیکار کنیم؟ و سوال سوم این که وقتی داریم نماز میخونیم، حالا اگر کسی مثلا هنگام نماز میخوره بهمون، یه تکونی میخوریم، حالا زیاد نه، ولی اینجا حکمش چیه؟ ممنون میشم.
چشم، انشالله جواب میدید. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. باز هم از کرج بیننده ای پشت خطن جناب آقای شجاعی. آقای شجاعی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند
خدمت جناب آقای مجری توانا و عزیز و محبوب سلام. و عزیز بزرگوارمون جناب آقای وحیدپور سلام و همه دوستان و عزیزان زحمتکش در شبکه.
سلامت باشید. ممنون.
ضمن تبریک ایام و سال نو خدمت رو عرض کنم که خیلی سریع میرم سراغ سوالات با اجازه شما. اولا اینکه جناب آقای وحیدپور، اگر ما ذکر اللهم عجل ولی یکل فرج رو در رکوع و سجده در نمازهای واجب و غیر واجب بگیم، فقط اللهم عجل ولی یکل فرج، آیا این اشکال داره یا نه؟ دوم اینکه برای سجده واجب، مثلا ما الان دو تا آیه سجده واجب پشت سر هم خوندیم، آیا باید دو تا سجده واجب کنیم یا یه سجده واجب بکنیم؟ بعد اینکه ذکر الحمدلله سبحان الله شکرالله، این چند تا ذکر رو اگر در حرکت در نماز بگیم، مثلا از رکوع بلند شدیم، از سجده بلند شدیم، میخوایم مثلا بگیم الحمدلله سبحان الله شکرالله، اینو بگیم. یه سوال دیگه هم داشتم راجع به شک در نماز در سوم و چهارم، رکعت سوم و چهارم، من خیلی پیش میاد این شک درام پیش میاد، آیا به شکم توجه نکنم همونجا نماز قطع کنم، یا اینکه بهتر اینی که ادامه بدم مثلا یه رکعت دیگه بخونم، حالا یا چهارمی خوندم یا پنجمی خوندم؟ من از شما ممنون میشم و یه مطلب آخر دیگه هم داشتم در رابطه با نماز شب. بله. ما وقتی داریم این خدمت شما عرض کنم که 8 رکعت نماز شب رو میخونیم، اگر فقط به یک سلام اکتفا بکنیم اشکالی داره یا حتما باید هر سه سلام رو بگیم؟ چون نمازهای مستحبی، اما باز با این حال میپرسم از جنابعالی که احتیاط کرده باشم. عذرخواهی میکنم از جنابعالی، ما سوالاتمون از وقتا زیاد میشه.
سلامت باشید.
خب میخواد که اعمال رو به صحیح انجام بدیم. از نظر مقام معظم رهبری بفرمایید.
ممنونیم از شما.
خیلی ممنونم از حوصله شما.
محفظ باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
سلامت باشید. خب سوالات آقای مرادی رو پاسخ بدیم. کسی که حالا مردی که رفته دستشویی و عمل استبرا رو انجام نداده اما تحریک جنسی بعدش میشه و مایعی خارج میشه، تکلیفش چی است؟
ببینید استبرا کردن فایدهش اینه که اگر رطوبتی از انسان خارج بشه که مشکوک باشه نه یقینی، و مشکوکم که هست یعنی شکی در این دارد که شاید ادرار باشه. در اینجا میگن که حکم ادرار رو داره و نجسه و وضوع هم اگه داشته باشه باطل. ولی ایشون میگن که نه، حالا هنگامی که تحریک جنسی شدن اون مایعی که خارج شده اون وضعیه، یقین داره اون مایع جز مایعات پاکه، یعنی شک ندارد که شاید ادرار باشه، شاید مثلا وضعی باشه. اون اگر باشه که احتمال میده که شاید ادرار باشه، چون استبرا نکرده حکم ادرار رو داره. ولی اگر نخه، نه نه نه، مطمئنه که ادرار نیست، مطمئنه و این مایه دیگری است. خب نه، مایه دیگر اون مایه پاکه و مشکلی هم نداره.
درست. شنیدن موسیقی یا حال افراد نشستن دور هم غیبت میکنن، از اون ورم طرف داره نماز میخونه، حکم نمازش چیه؟
نماز درسته، نماز اشکال نداره، نماز اشکال نداره، نماز اشکال نداره، گرچه ممکنم هست حتی عمدن موسیقی حرام رو گوش بده، گناه داره میکنه ولی نمازم داره میخونه، مثل اینکه نگاه به نامحرم میکنه نمازم میخونه. نماز درسته ولی گناه میکنه.
حالا چه نکته‌ای هم گفتن، اینکه اصلا تکلیف دارن ایشون نماز رو رها کنن برن بگن آقا غیبت نکنید یا موسیقی رو مثلا خاموش بکنید.
نه، این از مواردی نیست که آقایون بفرمان که قطع کردن نماز، شکستن نماز جایز باشه، چون مواردش تبصره‌هاش معلومه، تو رساله هم گفتن.
درست.
این از اون موارد نیست.
یه نکته استاد، مثلا اینا ثواب نماز رو هم کم میکنه، مخصوصا مثلا گاهی دیدیم بعضیا تلویزیون روشنه دارن عرض کنم که نماز میخونن، یا
خب این موردی که ایشون میگه، میگه که من که این کار نکردم تلویزیون روشن کنم، مثلا نشسته بودم، ببخشید نماز میخوندم، دو نفر اومدن نشستن اونجا شروع کردن به غیبت، خب من چیکار کنم؟ یا اومدن فرض کن تلویزیون رو هر چی حالا اصلا موسیقی فرض کنید، خب این که دست خود ایشون نیست، چون هر عملی که شما میگی ثواب یا عقاب داره باید اختیاری باشه، این به اختیار من نیست، من این هیچ. اما یه وقت است نه، نه مخصوصا خودش فرض کنید که نوار گذاشته، تلویزیون هم نمیگیم، رادیو تلویزیون هم نمیگیم، اصلا نوار گذاشته آهنگ مثلا حرام، بعدم وایساده به نماز، الله، این دیگه دست خودش عمدی هم هست، و اینجا گناه که داره میکنه قطعا، بل نماز هم داره میخونه، ولی این نماز قطعا ثوابش بسیار بسیار کم خواهد،
کم میشه. بله. حالا بنده خدا میگفتش که پدرم داشت نماز میخوند، وسط نماز هی میگفت الله اکبر الله اکبر، ما اومد میبینیم اتفاقی افتاده، بچه مثلا داره میره سمت بخاری، اینو خلاصه هر چی گشتیم این منور متوجه نشدیم که چرا بابا هی داره الله اکبر الله اکبر میگه، نمازش تمام شد، گفتیم بابا چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ گفت بابا داشتم اخبار گوش میدادم که تلویزیون خاموش کرد. خلاصه بعضی اینجوریان وسط نماز اخبار گوش میدن، فیلم سینمایی میبینن، گاهی فوتبال هم میبینن وسط نماز. خلاصه آره میگفتش که داشتم اخبار گوش میدادم که تلویزیون رو خاموش کرد. اینم از این سوال. خب سوال بعدیشون گفتن استاد مثلا داره نماز میخونه، کسی با انسان برخورد میکنه، تکونی میخوره، اینها مشکلی داره؟
ببین اگر موجب انحراف از قبله است، صرف تکون خون، ببینید ما در نماز هم باید رو به قبله باشیم، هم باید طمأنینه داشته باشیم، دو تا رو با هم قاطی نکنیم. گاهی از قبله منحرف نمیشیم، ما رو به قبله هستیم ولی طمأنینه نداریم، تکون بخوره به نحوی که آرامش در نماز از بین میره. اگر شخصی هول میده ما رو، مثلا وایس، این اتفاق میفته تو صحنه امام رضا علیه السلام،
جای شلوغ، این اتفاق
شلوغ مشهد کربلا مثلا این جور جاها که جمعیته، طرف میاد رد بشه میخوره، این اگر از قبله منحرف نمیشه یه حکم داره، قبله منحرف نمیشه، ولی خب یه تکونی میخوره. یه تکون که میخوره این با طمأنینه منافاتی نداره، یه تکون میخوره. اینجوری نیست که دائم مثل نرمش و ورزش که نیستش که، یه تکونی میخوره دوباره سر جاش وای میسته. اگر طمأنینش به هم نخوره اشکالی نداره، مخصوصا اینکه وقتی که دوباره آرام ایستاد، حالا مثلا فرض کن داشت میگفت ایاک نعبد و ایاک، اونو دوباره تکرار این مالی. ولی اگر از قبله منحرف شد و ببینیم چقدر منحرف شد، یه وقت میگه که اصلا اینقدر تکونش دادن پشت به قبله شد، پشت به قبله شد. اگر از 90 درجه بیشتر شد انحراف از قبلش، اینجا وقتی دیگه عملی سهویش فرق نمیکنه دیگه، ولو دست خودش نیست، دیگری هلش داده، این دیگه اون وقت بعدن باید نماز شده دوباره بخونه.
حالا افتاد استاد، یه وقت مثلا ممکنه کسی بیاد هول بده، طرف مثلا بیفته روی زمین بیفته، ولی حالت رو به قبله بودنه هست همچنان،
بیفته زمین اشکال نداره. بله، چون نخواست خودش رکوع بره که، نخواست سجده بره که، قصد رکوع سجده نداشته که، اشکال نداره.
حالا من یه چیزی تو فرمودید توی حرم ها و اینها، بعضی ها مثلا توی نماز جماعت گاهی میان خودشون رو جا میکنن بین صف ها، این از شرعی
جا رو بر دیگران تعیین میکنه؟ آره. خب این در حقیقت یک نوع، نمیدونم حالا ایذای مؤمن بخوای بهش بگید که مثلا اذیت میشه دیگه، اونم ایذای اگر مؤمن باشه این درست نیست.
مثلا میخواد بگه که منم مثلا از نماز جماعت سهمی ببرم و اینها، دو نفر جاشون تعیین میشه که این آقا مثلا
خب البته اون آقایون اگر واقعا بیشتر از اون چیزی که وایستادن جای دیگری نیست، اون حق اونهاست. اینا خیلی نکات دقیقه. این شما اگر رفتی خودت رو جا زدی، سلب حق کردی. نماز جماعت قانونش اینه، هر کسی زودتر آمد الحق لمن سبق، حق مال اونیست که اول میاد. این حق داره اون. من نمیتونم بگم که مگه اینجا رو خریدی مثلا، و اینجا وایسادی داره نماز میخونه، حالا شما جای بازم نیست، جای خالی هم نداره، حالا شما بخوای اینها حتما یکی اینور یکی اونور بره اینور به زور شما، نه، این سلب حقه و سلب حق یعنی حق کسی رو ضایع کردن جایز نیست.
بسیار خب. خب حالا من دو سه تا سوال تو این زمینم داشتم، چون دیدم گاهی خانم ها میپرسن، اینو نوشتم یه گوشه‌ای که اگه وقت شد یه جایی مطرح بکنم، فعلا اولویتمون سوال های مخاطبینمون باشه. آقای شجاعی گفتن فقط این ذکر اللهم عجل لولیک الفرج رو در رکوع و سجده بگیم،
اشکالی نداره،
یعنی ذکر دیگه‌ای نگیم.
فقط اینو بگیم؟ آره. یا نه گفتن این میگه چه صورت؟
حالا هر دو موردشو بفرمایید.
اگر ذکر واجبشو گفته بعدش مثلا به جای صلوات، به جای صلوات میگه اللهم عجل لولیک الفرج ابن ندر، ولی نه اصلا ذکر رکوع نگوید، ذکر سجده نگوید، اینو بخواد بگه نماز باطله.
حتما باید ذکر رکوع، حالا یا سبحان الله یا سبحان ربی الاعلی،
ذکر رو بگه بعدش این دعاست، این دعاست، دعا جای ذکر رو نمیگیره.
درست. دعای سجده واجب رو بشنویم، دو تا سجده باید انجام،
دو تا سجده هر آیه خودش براش واجب است که یه دونه سجده انجام بده. دو تا آیه بود، دو تا است.
بعد همون آیه رو مثلا با یه فاصله خیلی کم دوبار بشنویم،
دوبار بشنویم، باز دو همینطوره دوبار. هر شنیدنی از هر یک آیه سجده دار یک سجده رو واجب بکنه.
درست. حالا اینو گاهی هم سوال میکنم، مثلا توی ایام ماه مبارک رمضان که ختم قرآن دارن، هم میشنون هم میخونن،
دو تا
سجده باید، یعنی کسی که از تلویزیون مثلا داره میشنوه یا نشسته تو جلسه خودش هم میخونه،
دو تا
سجده واجب. بله بسیار خوب. گفتن که در حرکت مثلا بعد از رکوع یا بعد از سجده الحمدلله سبحان الله شکرن لله بگیم، اشکال داره؟
به نیت مطلق ذکر اگر بگه اشکال نداره. ببینید فرقش اینه، ما یه قصد ورود داریم یه قصد مطلق ذکر. قصد ورود یعنی چی؟ یعنی الان شما در حال حرکت میگید که مثلا فرض کن الحمدلله شکرن لله استغفرالله در حال حرکت. بله. آیا شرع مقدس دستور داده که شما در حال حرکت وارد شده این؟ میگی نه. کجاش وارد شده؟ کجا گفته است؟ اصلا داریم واقعا این که تو نماز شما در حال حرکت این ذکر وارد شده از این ذکر؟ نه. ولی میگه که تو نماز به طور کل مطلق، یعنی به طور کل تو نماز فرمودن که هر جای ذکر بگی اشکال نداره، به قصد ذکر مطلق یا به قصد مطلق ذکر، حالا اینش فرق نمیکنه، اشکالی نداره، به قصد ورود باشه بدعته.
پس سوال بعدیشون هم گفتن شک زیاد میکنن در رکعت چهارم، سوم و چهارم نماز، چیکار کنن؟
کسی رو شک کن و نباید اعتنا بکنه.
وقت بعضی میگن نباید اعتنا بکنیم، حالا باید چیکار بکنیم؟
حالا ایشون یه جمله گفت رها کنم، رها کردن
نه برای چی رها بکنن؟ نه نماز که نباید قطع بکنه که. کسی که شک بین 3 و 4 داره، اگر کسی رو شک نیست متعارف و معموله، بنار بر 4 میگذره، خب سلام نماز رو میده، بعد از سلام نماز یک رکعت نماز احتیاط میخواند. ولی کسی رو شک دیگه نیازی به نماز احتیاط نداره دیگه، چون احکام شک رو نداره، بی‌اعتنایی میکنه، بی‌اعتنایی که کرد بنا رو بر 4 میگذره، سلام نماز رو میده بدون خوندن نماز احتیاط.
بعد اون کسی رو شکی معیارش، چون 3 و 4 استاد خیلی شک میکنن، این جزء شکایی که مردم
زیاد.
آره
کسی رو شک کسی است که معمولا در 3 تا نماز پشت سر هم، البته تو نماز مغرب نه ها، تو نماز مغرب نه،
بله.
تو نماز مثلا
ظهر و عصر و عشا،
هر روز این اتفاق براش میفته، میشه کسی رو شک.
بله. و سوال پایانیشون هم گفتن در نماز شب اون 8 رکعت یه دونه سلام آخر رو فقط میدن، اشکال نداره؟
حتی تو نماز واجبش هم اشکال نداره، تو نماز واجبتون هم شما سلام آخری رو بگید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو نماز واجب یا مستحب هیچ مانعی نداره.
درست. حالا آقای شجاع یه جوری سوال مطرح کردن، من این رو یه توضیح کوچولو بدم و بعد بریم خدمت بیننده ها که یه وقت فکر نکنن. ایشون گفتن 8 رکعت نماز شب رو به یک سلام، این که میدونید به صورت نمازهای مستحبی همه 2 رکعتیه، ما اصلا نماز مستحبی بیشتر از 2 رکعت نداریم، یعنی منظورش این بود که بعد از 2 رکعت تشهد و سلام که میخوان بدن به جای 3 تا سلام یه دونه سلام بدن، و الا 8 رکعت نماز شب یه دونه سلام کلشو با هم امکان پذیر نیست و درست نیست. خب اینم از این، بریم تلفن ها رو جواب بدیم. جواد آقا از اصفهان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض شد، وقت شما بخیر. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوب و پربارتون، هم شما مجری عزیز، هم استاد گرامی جناب وحیدپور.
سلام،
ممنونم. سوال اول بنده این هست که اگر پدری در طول عمرش ارث خمس نداده باشه و به رحمت خدا بره و برای بچه هاش، برای مثلا دخترهاش در حد یه ارثی به جا مونده باشه یا پولی به جا مونده باشه که اینها فقط تونستن جهازشون رو تهیه بکنن و اون پسرشون هم حالا یه این پولی که براش باقی مونده تونست حالا یه سرمایهی برای خودش تهیه بکنه، یه حقوق مستمری هم الان مادر یعنی همسر این متوفا داره استفاده میکنه. بحث حالا رد مال یا حالا رد دین ایشون به چه صورت هست؟ اگر یه توضیح کاملی بدین، به گردن کی هست این دختره که الان درآمدی ندارن، به چه صورت اگر گردنشون هست، و حالا اون حالتی که اگر حالا اون مادر یا اون فرزند پسر هستن اعتقادی به این دادن خمس و رد کردن خمس نداشته باشن، آیا اون موقع هم گردن کسی هست یا خیر؟ سوال دوم بنده اینه که خانومی که خانه‌دار هست و درآمدی از خودش نداره و روزهاش حالا به خاطر حالا یا بارداری نگرفته، به خاطر بارداری نگرفته، کفارش طبق فرمایشی که داشتن قبلا میتونه مرد بده، میتونه مرد یعنی گردنش نیست که بخواد پرداخت بکنه.
بله.
اگر این خانم خانه‌دار باشه و درآمدی نداشته باشه و حالا اون مرد مثلا نخواد پرداخت بکنه، آیا این خانم مثلا اون طلاهایی که دستش هم هست یا انگشتر یا گردنبندم جزء مالش حساب میشه و باید بره اینو بفروشه مثلا کفاره این روزه رو بده؟ خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون.
سلامت باشید، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید.
یا الله. آقای شمابادی از گلستان پشت خطن. آقای شمابادی سلام علیکم.
سلام علیکم آج آقای اسماعیلی و آج آقای وحیدپور.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
خدمت شما عرض کنم که ما دو تا سوال داریم. سوال اول ما اینه که شما وقتتان کم و مشتری هم زیاد. دو تا سوال لابد بیشتر جواب ندیم به مردم. من دو شب سه شب الان میخوام سوالی دارم نمیتونم موفق نمیشم. یعنی پری شب من ساعت 6:06 من زنگ زدم نوبت گرفتم بهم نوبتم نشد. این که سال اولم. سال دوم من سال 63 کل رانندهای گنبد و آزادشهر و کلاله و مینودش یک زمین تو گنبد خریدیم به 2.5 هکتار. این تو سند بیشتر سندیکا، سندیکای کامیونداران. خب اون موقعی که ما می‌خواستیم این زمینه بخریم تو شهر که به ما زمین نمیدادن، 100 تا کامیون جمع کنیم، تریلی جمع کنیم تو شهر. حالا ما می‌خوایم این زمینه بفروشیم، یه عده بازنشست شدن، یه عده مردن، یه عده بچه‌هاش هستن. این زمینی که می‌خوام بفروشیم میگن این زمین سندیکای شما، نمیتونین این زمینه بفروشیم. بابا ما پول دادیم این زمینه، ما از این زمین سند داریم. اینا که الان تو این زمین میان، اینا هیچی ندارن، مالک نیستن. میخواستم بگم که از نظر شرعن هیچ کس از اینا راضی نیست که اونا بیان تو این زمین. از این زمین هم سود میبرن، زندگیشون هم از این زمین میچرخه. آیا اونا مدیون ما هستن یا نه؟ سوال دوم هم اینه که این مسئول این کار آقای رستم قاسمی است، وزیر راه ترابری، که باید این کار بیاد اون آقا انجام بده. این درگیر اگر بشن این ملت، 1000 نفر آدم درگیر بشن، 10 نفر 15 نفر میمیرن. چرا این مسئولین نمیان؟ ما نامه به شهردار زدیم، به فرماندار زدیم، به استاندار زدیم، هیچ کس جواب ما رو نمیده.
خب حالا دیگه اون بخشش رو آقای شمابادی باید از طریق قانون و مسئولین و اینها پیگیری
کنیم. از طریق قانون هم به هر جا شکایت کردیم جواب ما رو ندادن. میگن این زمین سندیکاست، باید تا آخر عمرش سندیکا باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
اگه مثلا تو اونجا مثلا هیچ کار نیستن، پولی ندادن، ما هستم اینم از نظر شرعن آقای
بسیار جواب بدیم. خیلی ممنونی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ شما. خب میخواید بریم اتاق فرمان بعد سوالها رو جواب بدیم و دو نفر از بیننده‌های عزیزی که پشت خط ارتباطی ما بودند و سوالاتشون هم مطرح کردن، انشالله بعد از یک فاصلهی برمیگردیم، حال هوای دلمون رو پیوند بزنیم به وجود نازنین آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحون و الفدا، که این روزها روز ولادت ایشون هست و دلهای همه مستضعفان عالم انشالله روزی شاد بشه از آمدنشون.
من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسم. حسن روحی فدا، متا ترانا بندر یوسف زهرا، بیا بی تو شبه عالم حلا، شیعه ندار افتادی ما از نفر، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا.
عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا، اینها همه دردها و درد و دلهایی است که ما شیعیان و محبان و ارادتمندان به ساعت نورانی امام زمان ارواحنا له الفدا داریم و آرزومند زیارت جمال زیبا و نورانی و علوی و زهرایی امام زمانمون هستیم که انشاءالله با ظهورشون اتفاق بیفته. خب بریم سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم. جواد آقا از اصفهان گفتن استاد پدری که خمس نداده، اهل خمس نبوده ظاهرن و ارثی هم به جا گذاشته، حالا پول بوده و بخشش برای جهازیه دختر و بخشی هم برای سرمایه پسر، یه حقوق مستمری هم از این پدر و برای اون خانم و همسر مانده. تکلیف خمس و اینها فرزندان چی میشه؟ حالا یه اشاره هم کردن مادر و پسر اعتقادی به خمس دادن ندارن.
خب اون مستمری که اون خانم میگیره که ربطی به میت نداره، مستمری است که حالا بیمه میده و اونم میگیره و جزء ارث نیست که اصلا ما بخوایم بحث کنیم. ولی اون چرا که میت از خودش باقی گذاشته، اصطلاحاً بهش میگیم ترکه، باید اول بدهی ها داده بشه. این که بگیم چون دختراش ندارن و پسرش هم ندارن، خب آیا کسی قبول میکنه که بگیم که این آقا بدهکار بوده؟ مثلا میگم به بانک بدهکار بوده، به سوپر محلشون بدهکار بوده، ولی الان چون میگیم دخترا پسران ندارن، این ورثه چه وظیفه‌ای دارن برن بدهی باباشون رو بدن؟ بخورن بره. بعضی از ماهای اسماعیلی خیال میکنن که بدهی که به خدا داریم با خلق خدا فرق میکنه. بدهی خلق خدا رو نمیشه ندیم که طرف میاد اصلا سر و صدا میکنه میگه طلب ما چی میشه. منتها خب چون خدا
مظلومه ها،
بله دین واقعیتی است، دین خدا مظلومه، کی بیاد بگه که خمس این میت رو ندادید بدید؟ ولی هیچ فرق نمیکنه.
کی میگه اول خمس رو بدیم، اگر خمس نمیداده بعد تقسیم کنیم؟
بله دینه در هر صورت. ببینید این که اصلا دخترها و پسر چه حقی دارن که بگیم ما نداریم بخوریم؟ نه مال شما نیست اصلا. ببینید یک پنجم فرض بفرمایید، مثال میزنم، مثلا این آقایی که از دنیا رفته اصلا یک میلیارد داشته، 200 میلیونش اصلا این مال خودش نیست، چرا باید برسه به ورثه؟ چرا باید برسه؟ بنابراین 200 میلیون اگر بیاد تو اموال اونها، مال خودشون نیست، بگن که ما نداریم میخوایم بخوریم. خب مال دیگران چون ما یعنی فقر مجوز میشه که ما مال دیگران رو استفاده کنیم، که اصلا قابل قبول نیست.
درست.
بنابراین مدیونن، چه دخترها مدیونن، چه پسر خانمش هم تو، چون ایشون هم باید یک هشتم سهم خودشو ببره. خانمش، پسر، دخترها مدیونن، باید اول بدهی میت از نظر خمس و حالا سایر چیزها، اگر واجب الحج هم بوده حتما باید براش نائب بگیرن حج بره، اون نائب حج بره، اون وقت اگر دیگه بدهی نبود تقسیم بکنن. ولی اگر تقسیم کردن و بدهی خمسشو ندادن، حالا عقیده دارن یا ندارن دیگه خودشون میدونن.
درست. حالا دو تا نکته، چون ممکنه خیلی از بیننده ها هم سوال بکنن، چه بسا بعضی ها باشن کلن تو عمرشون خمس ندادن ولی الان یه مالی ازشون به جا مونده، این معناش اینه که یعنی حتما باید خمس بدن الان ورثه؟
یقین دارن که خمس تعلق گرفته به این مال آقا دیگه؟
با همین میخواستم همینو بفهمم.
یقین شاغل بوده دیگه، درآمد مستمر داشته، یعنی میتونید شما بفرمید اصلا و ابدا این آقا خمسی بهش تعلق نگرفت هیچ، در هر صورت یه حبوباتی، مرغی، گوشتی، سیب زمینی، پیاز، اصلا پولم هیچ وقت، مثلا در هر صورت من نمیتونم بگم که این اصلا خمس بهش تعلق نگرفت.
نه میخوام میگم خودشون باید همین که خمس نداده نمیداده، این یعنی حجتی است که الان پولی که به جا گذاشته
خمس نمیداده و اینا مطمئنن که خمس هم به اموالش تعلق گرفته. حالا کم یا زیادشو نمیدونند، اون کم و زیادشو میدن مصالحه میکنن، راه حل داره، میرن پیش مرجع تقلید و میگن که ما پدرمون از دنیا رفته، تو عمرش هم خمس نداده، الان هم این مقدارم به جا گذاشته، حالا چقدرم دیگه قبلن نم هست، چقدرم قبلن مصرف کرده که خمسشو باید میداده نداده نمیدونیم.
آها.
فقط هم این نیست،
گذشتش هم قاعدتا بدهکاری داشته،
بعد دیگه باید مصالحه کنن، چاره این نیست.
نکته بعدیش گفتن که مثلا مادر پسر اعتقاد نداره اما دخترها ظاهرا مثلا رغبت دارن به این که این کارو بکنن، تکلیفشون چیه؟ اینا باید جدا خودشون ببرن؟
نه خیر اصلا، باید خلاصه اونایی که اعتقاد ندارن که خودشون هستن دو خدای خودشون، ولی دخترها که میگن که خب خلاصه ما عقیده به خمس داریم، بدهی پدر رو کلشو باید بدن.
آها کلشو؟
بله خلاصه باید بدهی پدر داده بشه دیگه. اون میگه من نمیدم بدهی،
که فقط از سهم خودشون خمس بدن؟
نه فایده ای نداره.
خب ممکن اصلا چیز ندارن، فقط سهم خودشون دستشونه. حالا خب. مثلا ایشون گویا این پولو گذاشته برای مثلا پسر،
میدونم همون سهم خودشونو بدن، بازم یه چیزی تازه بدهکار خمسن، اون دیگه گردن اینا
پدرشون نست. قطعا هست ولی
گردن
خودشون گردنشون هست، یعنی
ببینید بخشی از خمس رو اینا میتونن با همین پولی که گرفتن،
نه بخ... مثلا این مبلغی که الان به دخترها رسیده همین رو خمسشو بدن؟
نه درست؟ نمیشه، نه خیلی نمیشه، نه. بدهی میت، بدهی میت رو باید بدن دیگه، ترکش هم دست کیه؟ مقدارش دست دختراست. اون نمیده، گرفته حبس کرده. چی میشه دیگه؟ حبس که نمیده اون. خب اینا که الان دارن بدهی میتو بدن دیگه. بله، یه جاست که اون فرق میکنه. اون جاییست که خمس تعلق گرفته به عین مال، یعنی یه زمینی این آقا گذاشته مونده مرده، درست شد؟ این زمینه رو مثلا تقسیم کردن، گفتن 100 مترش مال تو، 100 متر مال تو. این 100 متر 20 متر مال ایشون نیست، فرق میکنه. یعنی یه وقت خمس به ذمه میت اومده، یه وقت خمس به عین مال تعلق گرفته. درست. این دوتا با هم متفاوته.
خب سوال بعدشون، خانم خانه‌داری که درآمدم نداره، کفاره روزه بر عهده‌شه، پول نداره اما طلا مثلا داره، باید بفروشه بده؟
اگر خانم اموالی داره که اون اموال مثل طلا، اگر تبدیل به پول کنه کفاره رو بده، در زندگیش اینجوری نیست که آبروش بره. مثلا فرض کن، مثال میزنیم، حالا دو تا سه تا سرویس طلا داره، این خیلی فرق میکنه با یکی که یه علنگوی یه گوشواره بنده خدا اینا رو بفروشه. شرع مقدس راضی نیست به این که این خانم خلاف شأنش، خلاف متعارف، آبروش در خطر باشه. این نه، به اندازه متعارف، به اندازه شأنش، به اندازه حفظ آبروش نه. ولی اگر بیشتر از اون داره، نه بفروشدم دیگه، ای بی حساب نمیشه، خلاف شأنش هم نیست، بیشتر از مقدار متعارفه، اون باید بفروشه.
بله. عرض کنم که آقای شمابادی هم حالا یه بخشی از سوالشون مواس شرعی نبود، مواس قانونی بود، که گفتن سال 66 اتفاقی افتاد و راننده ها زمینی رو خریدن، حالا گفتن سندیکا هست، آیا از نظر شرعی اونها مجاز هستن تصرف؟
هر صورت یه اشتباهی، اینها همون اول کار کردن دیگه، اینها پول رو دادن ولی سند به نام شخصیت حقوقی خورده، نه شخصیت حقیقی و افراد. خب دیگه این رو باید قانونا برن حلش بکنن، مسئله شرعی نیست، ولی به لحاظ شرعی کلیتش اینه، قاعدش اینه که تصرف در اموال دیگران بدون اذن و رضایت دیگران بله حرومه، حروم خوری معلومه. مالک کیه؟ این آقا میگه ما 1000 نفر
راننده
ایم، مالک ما ایم، ما پول دادیم، اب نداره. شما وقتی پول دادی، دیگری که بخواد تصرف بکنه معلومه، از نظر شرعی خیلی واضح و روشنه.
درست. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن آیا در غسل کردن مهم است که 3 بار سمت راست و 3 بار سمت چپ را حالا با تعبیر خودشون آب بدهیم؟ شستن سر و گردن و سمت راست و چپ کفایت میکند یا باید، نمیدونم حالا منظور 3 بار آب دادن چیه؟
3 بار برای چی؟ شستن سر و گردن سمت راست سمت چپ. شستن هم معناش اینه که آب بگیره، همین، خیس بشه، همین کافیه. 3 بار برای چی؟ حالا نمیدونم منظورشون چی بوده.
به هر صورت این طریقه غسل درست و صحیح همین هست، سر و گردن. اول که خب نیت قاعدتاً سر و گردن، سمت راست سمت چپ، به حدی که دیگه شسته بشه و به قول استاد آب بگیره کفایت میکنه دیگه. 3 بار رو بعضی وسواس و نمیدونم توی گوش و نمیدونم چشممون رو باز بکنیم، بعضی کارهای خیلی عجیب و غریب که مثلا گاهی کلی هم طول میکشه غسل کردنشون. علی آقا از افغانستان گفتن که کسی که 70 سال زندگی کرده باشه، 40 سال نماز خوانده باشه و دیگر نماز نخوانده و از دنیا رفته، الان پسر بزرگش چیکار کنه؟
یعنی تقریبا بفرمایید که
30 سال،
حالا 15 سالش کم بکنه، 15 سال، 15 سال 20 سال نماز نخونده، عمدی هم بوده، قطعا عمدی بوده دیگه. مثلا اگر عمدی باشه، ما باید ببینیم که پسر بزرگتر مقلد چه بزرگواری است. بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که نماز و روزه پدر را هرچند عمدی باشه، از روی عمد، از روی عصیان و گناه انجام نداده باشه، بنابر احتیاط باید پسر بزرگتر انجام بده، به اندازه که قدرت داره، به اندازه که توان داره، به اندازه که زندگیش مختل نشه، به اون اندازه تکلیف داره بخونه. البته حالا ایشون باید مراجعه کنن ببینن مقلد چه کسی هستن، همون فتوای مرجع تقلید خودشونو بگیرن.
بسیار عالی. سوال بعدی خودشون عزیزمون معرفی نکردن، چند تا سوال پرسیدن. در ماه رمضان گفتن زمانی که روزه میگیرم از همون اول صبح بسیار عصبانی میشوم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، تکلیف روزه من چیست؟
این مجوز خوردن روزه نیست. گرسنگی گاهی، بله اینطور هست، گاهی در بعضی از افراد باعث میشه که از حالت عادی خارج بشن. حالا تو مثالم سابق میگفتن، گفتن آدم گرسنه دین و ایمون نداره. ولی این کلیت نداره واقعا. بعدم اول صبح، خب شما روزم نگیرید که اول صبح یعنی چی؟ مثلا شما سحری خوردید، سحری تا اول صبح فاصله نداره که.
حالا بگه کسی بعد از ظهر نزدیک افطار باشه یه چیزی
داره. بله نزدیک. بعدم اینا همه مدیریت میتونه بشه، انسان میتونه واقعا پیشگیری بکنه از عصبانیتش. ونگهی سومن ایشون باید مراجعه بکنه حتما به عرض میشود که پزشک مشاور، نمیگم حالا حتما بره قرص و دارو اینها بگیره، ولی به پزشک مشاور رجوع بکنه. یک حالت روحی روانی قابل حله. وقت ممکنه من رد نمی کنم، ممکنه در نهایت مثلا اگر وضعیت خیلی وخیم باشه که عصبانی بشه دیگه، عصبانی میشه مثلا چی کار میخواد بکنه، بزنه شیشه نمیدونم در و پیکر و شیشه و همه رو دیگه بشکنه و اینها، ممکنه در یه وضعیت خاصی بگیم بله این دیگه اون وقت مجاز است. بیماری سخت شدید
ولی در حالت عادی چنین مجوزی نیست. خب خانم راسخ از مشهد مقدس پشت خطن. خانم راسخ سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خانم راسخ.
آقا اسماعیلی
سلام. بفرمایید مادر.
سلام، حالت خوبه؟
الحمدلله.
من خواستم در لحاظ نماز بهتر بگم.
بفرمایید. لحاظ
شب نماز میکنم. اشتباه.
خب.
رکعت های نماز رو یادم نده.
تو نماز شب، منظور نماز شب آخر نیمه شب دیگه آره؟
آه ساعت 11:12.
آها منظور نماز مستحبی دیگه.
نه نماز شب.
نماز شب
نه.
یا مغرب و عشا منظورتونه؟
نه نماز شب. نماز شب 11
رکعت. آها اونجا رکعتاشو یادت میره ها؟
نه.
خب دیگه سوالتون چیه مادر؟
سوالم که لازه برمی برنامه هم میخوام خواستم هم بگم دوزه هم میخوام برای دوزه.
خب متوجه نشدیم چی؟ قرص میخورید؟ روزه هم میخواید بگیرید؟
چهاره که من نمیتونم روزه بگیرم، من قرص میخورم.
خب
دوزه شب
باش
کار کنم.
چشم جواب میدیم انشالله. دیگه سوالی ندارید مادر؟
نه.
التماس دعا. خدا حافظتون باشه. سرکار خانم سفرزاده از رشت پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم سفرزاده سلام علیکم.
سلام علیکم. ببخشید مزاحمتون شدم.
مراحمید خواهش میکنم.
خدمت حاج آقا اسماعیلی مجری محترم برنامه شبکه ولایت و حاج آقا بهیدپور کارشناس بزرگوار شبکه ولایت سوالی داشتم از خدمت شما. اون این بود که سه ماه پیش چشم من با فاصله هر 45 روز عمل کردم. الان چشمم مشکل اینه که چشمم در 12 ساعت یک بار قطره می‌ریزم به خاطر مشکل فشار چشمی که دارم دکتر گفتن. الان این شب مشکل ندارم، روز حالا روز داشته باشم این قطره رو بریزم مشکلی برام پیش میاد، با اینکه تلخی اون قطره رو دهان حس میکنم، قطره رو که میریزم تو دهان قطره تلخیش رو حس میکنم. میخواستم ببینم چی باید بکنم، چی مشکل حل میشه.
چشم مادر جان حتما.
ممنون میشم. التماس دعا دارم.
سلامت بشید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ شما. خب خانم راسخ استاد گفتن توی نماز شب توی رکعات نماز شک میکنن، چیکار کنن؟
شک در رکعات نماز مستحبی مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی به شک نباید. ما چند جا داریم که به شک نباید اعتنا بکنن. یکی از جاها شک در نمازهای مستحبیه، اعتنا نکنن رد بشن نمازشون ادامه بده.
خب یعنی اعتنا نکنن چیکار کنه؟
شک مثلا بین یک و دو مثلا میکنه،
حالا یا اینجوری مثلا یا شک میکنه الان 4 رکعت خونده یا 6 رکعت خونده، مثلا چند تا 2 رکعتی خونده.
آ یعنی چند تا 2 رکعتی خونده
اونم مثلا. آره
اگر تو خود نماز شک میکنه که مثلا رکعت اول یا دوم میگه ان شاء الله دومم.
آها خب
رکعت دوممو سلامشو میده تمام. اگر این که نمیداند چند رکعت خونده یعنی چند تا 2 رکعتی خونده، اونجا باید بگه کمترین، مثلا میگه که من نمیدونم 3 تا 2 رکعتی خوندم یا 4 تا 2 رکعتی خوندم. 3 تا 2 رکعتی خوندم.
آها باید کمترین.
شک در رکعات نیست.
آها
شک در عدد نمازه. شک میکنم که 3 تا الان خوندم یا 4 تا 2 رکعتی. باید بگه سه تا خوندم، چون اون چیزی که یقینیه بنا رو میذاره بر کمتر.
درست. و سوال بعدیشون هم گفتن که قرص میخورن، حالا به قول خودشون صبح و ظهر و شب، و روزه باید بگیرن نگیرن؟
دو تا نکته است. اولا باید ببینیم که بیماریشون چیه. بیماریشون اگر مرتبط با روزه است، یعنی بیماریشون جوری است که روزه بگیرن اون بیماری شدت پیدا میکنه، نباید روزه رو بگیره، ولی اون که تو روز اصلا قرص هم نخوره. دو این که نه، بیماریش ممکنه بفرمایند که من مشکل مثلا زانو دارم، درد زانو دارم، درد کمر دارم، پوچی استخوان دارم مثلا، اینا ربطی به روزه نداره، روزه مشکلی نداره، ولی قرص باید مصرف کنه. وقت اینجا اگر دکتر تشخیص بده که ایشون قرصش رو زمان مصرفش رو عوض بکنه، بگی که شما میتونی شب بخوری یه وعده،
افطار و سحر،
افطار و سحر روزت هم بگیری، اون وقت روزش رو باید بگیری.
اگر نشه و هیچ راهی نباشه دکتر،
اگر قابل تغییر نباشه دیگه روزه نمیتونه بگیره.
خانم سفرزادم توضیح دادن که مشکل چشم دارن، قطره چشمی که به چشمشون میریزن تلخیش رو در دهانشون در حلقشون حس میکنن.
اشکالی نداره وقتی خود قطره به حلق نرسه، ولی مزه قطره، مزهش چیه؟ تلخیه دیگه، تلخیش به حلق میرسه، یعنی احساس میکنه، خود قطره رو احساس نمیکنه ها، احساس میکنه الان یه تلخی، اونو میگیم مزه، طعم، اون برای روزه اشکال ایجاد نمیکنه.
بسیار خب، بریم سراغ سوالاتی که باز به صورت پیام به دست ما رسیده و سوال پیامین هم خیلی زیاده. گفتن آیا گفتن ذکر در صورتی که صدای آن شنیده نشود صحیح هست؟
یعنی لبخانی بکنه چیکار بکنه؟ یعنی آدم ذکر بگه آرام بگه، منظورشون
اینه؟ آره احتمالا منظورش اینه دیگه.
اگر
ذکر رکوع، ذکر سجده،
آرام بگه، ملاک این نیست. ببینید ذکر باید گفته شود، لبخانی نباشه. لبخانی مثل این عزیزانی که ناشنوا هستن، کرولالن، اونا لبخانی میکنن، اصلا جوری نیست که حرف بزنن، اینجور نباید باشه. باید جوری بشه که اگرم کسی نمیشنود ولی در هر صورت میگه که داره حرف میزنه، نمیگه لال مثل آدم های لال. اونجوری نباشه.
سوال بعدی گفتن اگر در نماز واجب در حال سجده کف دست یا انگشت پا یک لحظه از زمین فاصله بگیرد، عمدی یا غیر عمدی، آیا برای نماز اشکال پیدا میکند؟ آقای عباس علی لطف کردن این سوال رو مطرح کردن.
اگر عمدی باشه، یکی از اعضای هفتگانه رو از روی زمین برداره تو حال سجده، عمدی باشد نماز رو باطل میکنه، عمدیه. ولی اگر عمدی نیست، نه، یه لحظه تکون میخوره مثلا حواسش نیست، دستشو یا انگشتشو بر میداره، این دوباره میگذاره، منتها ذکری را که گفته
تکرار
میکنه.
آقای رضایی از بندرعباس پیام فرستادن، گفتن نگاه کردن مرد به رقص زنان جایز است، همچنین نگاه کردن زن به رقص زنان؟
هیچ کدومش جایز نیست، هیچ کدومش جایز نیست، نه نگاه مرد به رقص زنان، نه نگاه زن به رقص مردان، ولو محرم، ولو محرم هم باشه جایز.
زن به زن، مرد به مرد چی؟
اونم باز در فتاوای آقایون. ببینید امام رضوان الله علیه میفرمودن مطلق و حرامه، امام معظم رهبری میفرمان که اگر موجب تحریک شهوت باشه حرامه، و بازم آقایون دیگه بعضا همینطور میفرمان حرامه.
و دوستا دیدن فیلمش با خود رقص فرق میکنه؟
بله بله بله، دیدن فیلمش به عنوان اولی خود به خود دیدن یه عکسیست، دیدن یه فیلمیست، واقعا این رقص نیست که، فیلم رقصه نه خود رقصه، ولی به عنوان دیگرش ممکنه که خدایی نکرده موجب این باشد که انسان به گناهی بیفته، مفسدهی داشته باشه. خوف افتادن به گناه و مفسده و امثال اینها باعث میشه که دیدن اون رقص هم حرام باشه.
عرض کنم که خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که اگر دخترم که 1.5 سال هست رو از شیر بگیرم اشکال داره یا نه؟ به خاطر ماه رمضان میخوام روزهام رو کامل بگیرم و به دخترم شیر ندم.
نکنن این کارو. اگر واقعا شیر میخوان بدن و نمیتونن روزه بگیرن، نمیتونن روزه بگیرن، بله البته اگر بچه جوری هست که میتونه غذای کمکی بخوره و کمک میکنه به این که مادر شیر کمتر بده، خب شیر کمتر بده، روزش رو بگیره، یه وعده شیر بده، یه وعده شیر رو قطع نکنه. چون بعضی از آقایون میفرمان که بر اساس آیات قرآن حمله و فصاله 30 شهرا، یعنی بارداری و شیردهی مجموعاً 30 ماه. 30 ماه گفتن اقل هم چقدره؟ 6 ماه کمترین مدتش. پس 24 ماه بچه را شیر بدهند.
دو سال.
من یه وقت اینا رو جمع کردم این استفتاءاتو. بعضی از آقایون همین جور دارن که احتیاط داری میکنن که از شیر بچه رو بی جهت نگیره، ولی اون که میخواد روزه بگیره. نه عذر داری شما، بچه هنوز در ایام شیر خارجیه، واقعا اگر نیاز به شیر داره از شیر نگیرش، ولی اون که روزت هم بخوری اشکالی هم نداره.
بله. سوال بعدی که برام فرستادن، گفتن آیا سه رکعت آخر نماز شب رو بدون عذر شرعی قبل از نیمه شب میشود خواند؟
قبل از نیمه شب عذر شرعی یعنی چی؟
مثلا بی دلیل، یعنی عمدن منظور اینه.
عمدن بله، برای بعضی از افراد، جوانهایی که میترسن اگر بخوابن بیدار نشن قبل از اذان صبح، میتونن قبل از نیمه شب شرعی که الان فرض بفرمایید بگو ساعت مثلا 11 شب، 11 و نیمه شب، 12 شب بخواند و بخوابد، اشکالی نداره.
یه سوال دیگه هم که در مورد غسل پرسیدن که ما توضیح دادیم کاملا در مورد غسل، اما یه تلفن داریم پاسخ بدیم، وقتمون هم خیلی محدوده. خانم حاجی قربانی از قزوین خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلامت باشید، ممنونم.
من یک خانم خانه‌دار هستم.
بله.
درآمد مالی اصلا ندارم، زندگیمو همسرم تامین میکنه.
بله.
بعد من تو این تامین زندگی همسرم این پولی که میاره من شک دارم، چون یک دو دفعه متوجه شدم که پول بیرون میده درصدشو میگیره. حالا من میخوام بدم نماز من، روزه من، فرزندم که توی زندگی هست، خورد و خوراکمون به چه صورت هست؟ ما هم مقصریم، ما باید چی کار بکنیم؟
بسیار خب، چشم، حتما جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
خدا
حافظ شما باشه انشاءالله. خب استاد بفهمید سوالشون رو.
ایشون یقین ندارن که شوهرشون ربا میگیره، یا حالا به قول امروزی ها نزول پول. یقین نداره، فحصم نمیخواد، جستجو نمیخواد بکنه، نیازی ندارد به اینکه جستجو بکنه. این مال میشه مال شبهناک. مال شبهناک هم استفادهش حرام نیست، شما هم که نمیدونید. اگرم در واقع شوهر این کار رو بکنه، او داره مرتکب گناه کبیره میشه، مال حرامه. شما هم نمیدونید چنین چیزی رو، نیازی به جستجو ندارد، استفادهش هم حرام نیست، مشکلی برای نماز شما، برای روزه شما پیش نمیاد، برای فرزندتون هم مشکلی نداره. بله بله، انسان در حد توان، در حد امکان خوب است که از مال شبهناک پرهیز کنه. خوب است. قف عند الشبهات، یعنی وقتی به شبهه رسیدی ایست کن، ورود نکن، به خاطر اینکه خلاصه حریمه دیگه. وقتی وارد شبهناک شدی، کم کم آدم حیاش از بین میره، وارد محدوده حرام هم میشه.
درست.
ولی اب نداره، یعنی اشکال شرعی نداره، یعنی گناه نیست. خلاصه اینجوری بگم، گناه نیست، مخصوصا اینکه زندگی ممکنه به هم بخوره. بله، شما اگر بنشینید با شوهرتون صحبت بکنید، نه از این جهت که بگید من میدونم که تو نزول میخوری، نه، صحبت بکنید که خلاصه از راه خوبش وارد بشید، که خلاصه یه جوری متوجه بشه که این کار کار بسیار زشتیه، کار حرامی است. بگید ما توقع نداریم، ما از شما نون حلال میخوام ولو
کمتر
باشه.
درست. ولی در هر صورت با توجه به اینکه شک دارن، تکلیف شرعی
نه،
تو نماز و روزه و چیزای دیگه
هیچ مشکلی.
یه سوالی که در مورد کفاره خانم ها ما پرسیدیم، الان چند تا از بیننده ها هم پیام دادن، هم تماس گرفتن، انگار خوب مسئله رو متوجه نشدن، حالا یا دیر تلویزیون رو به قول قدیمی ها باز کردن. یه بار دیگه من این سوال رو میپرسم. استاد، سوال این بود که خانمی که از خودش درآمد نداره، اما کفاره روزه بدهکاره به خاطر شیردهی، بارداری، اینها، هیچ پولی، هیچ درآمدی نداره، اما یه سری طلا داره، آیا طلا رو باید بفروشه کفارهشو بده؟
شوهرش هم کفاره رو از طرف خانم نمیده.
نمیده.
یا عقیده نداره، میگه به من چه. این خانم یه وقت است که طلایی داره در حد متعارفه، در حد شأنشه. اینو اگر بخواد بره بفروشه، خرج نمیدونم کفاره بکنه، از نظر عرفی عیب شمرده میشود. خلاصه مهمونی داره، عروسی داره، در هر حال تو خونه‌ش هم حتی همین. یه سرویس طلا مثلا داره، یه سرویس طلا علنگو گوش و اینا رو برده رو بفروشه، نه اینجوری نیست، شرع مقدس اینو نمیخواد، راضی به اینی. اما یه وقت هست که نه، بیشتره، دو تا سرویس، سه تا سرویس، حالا مثلا یه سرویس هم کفاره اینقدری نیست آخه، کفاره ارزانه، لزوم نداره مثلا بره یه سرویس طلا بفروشه که.
بله. یه انگشتر مثلا بفروشه،
شاید انگشتر بفروشه بیشتر از این کفاره مثلا یک سال
مخاطب. خیلی زیاد بیاد.
خیلی هم زیاد. اگر اینجوری یه لطمه به آبروش نمیخوره و خلاف متعارف پیش نمیاد و ای بیش مرده نمیشه، بله بفروش.
خب وقتمون تموم شد. فقط یه سوال کوچولو استاد، ممکنه طلا داره ولی اجازه فروش نداره، این از همسرش نمیتونه این کارو بکنه که بره بفروشه؟
اگر طلا مال خودشه که اختیارشو خودش داره، مالکه. اگر طلا مال شوهره،
نه طلا مثلا مال زنه، تو بعضی خانواده این شکلن، زن اجازه فروش نداره برای خودش.
و اگر موجب نزاع میشه، یعنی شوهر میفهمه بعد دعوا میشه، زندگی به هم میریزه، استغفار کنه. نیازی نیست،
نیاز به کفاره.
بعدن انشالله اگر تونست بده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما استاد، بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. این آخرین برنامه زمزم احکام در سال 1400 و در قرن خلاصه پشت سر گذاشته شده بود. انشالله که موفق باشید، از ما راضی باشید، برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. انشالله در سال جدیدم خدمت شما خواهیم رسید. دوستان اطلاع رسانی میکنن که برنامه ها در چه ساعتی تقدیم خواهد شد. صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام رو لطفاً دنبال کنید، فالو کنید. اونجا سوالات شما جواب داده میشه، بخشی از برنامه بارگذاری میشه. در طول شبانه روز، در طول هفته، هر وقت سوال شرعی داشته باشید میتونید اونجا مطرح بکنید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.